قطره‌های اشک به چه کار آید ای وطن، گرشاد عاشقانه نریزم،
گرشاد عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه‌ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی. دوستان عزیز، در کنار شما هستیم با برنامه خودتان روی موج جوانی. دیروز در انتهای برنامه خدمتتان گفتیم که برنامه امروز در دو بخش تقدیمتان میکنیم. بخش اول ارتباط داره با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب ایشان که آغازش 15 جوزه سال 1342 بود، و در بخش دوم هم به موضوع برنامه خواهیم پرداخت که موضوع برنامه هم قسمی که میدانین اعتیاد است. و از این میگیم که چطور میتونیم یک محیط عاری از اعتیاد داشته باشیم، به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره. یک سوال هم از شما دوستان عزیز داریم، سوالی است که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها چی است، بخصوص در افغانستان. لطفا امروز هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قبل از این که درباره 36 سال رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت کنیم، در آستانه 15 خرداد هستیم. 15 خرداد سال 1342 شروع انقلاب اسلامی ایران بود. مردم عزیز ایران با رهبری خردمندانه و پیامبرگونه امام خمینی رحمت الله علیه 15 سال مبارزه کردند و در نهایت در 22 دلو سال 1357 انقلاب و پیروزی رساندن. همه می دانیم که در طی این 15 سال مردم انقلابی زندان رفتن، شکنجه شدن، رهبرشان تبعید شد، ولی هیچ وقت حتی یک قدم از خواسته ها و آرمان های خودشان دست نکشیدن تا سرانجام به پیروزی رسیدند. همراهان گرامی، نهضتی که از سال 1342 شروع شد، حالی از پیروزیش تقریباً 47 سال می‌گذره. خب، در این مدت اتفاقهای زیادی در دنیا رخ داده و تحولهای زیادی را ما شاهد بودیم. مردم عزیز ایران هم حوادث تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشتن. از جمله در شرایط فعلی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنن. اما یک چیز خیلی عجیب است، ای که با همه تبلیغاتی که میشه و همه فشارهایی که وجود داره، مردم ایران روز بر روز پیوندشان با انقلاب و آرمانهای انقلاب زیادتر میشه. یکی از دلایل اصلیش هم ایست که انقلاب اسلامی ایران رنگ الهی داره. فرق اساسیش با دیگه انقلابها در همیست. ای فرق کمی نیست. در واقع با انقلاب بار دیگه دین، ارزش‌های دینی و متن زندگی مردم آمد. چون این روزی خورشیدی غروب کرد که با طلوعش هزار چشمه نور در زندگی آزادگان جوشیده بود. روحی عروج کرد که با نفسش و پیکر ملت‌ها جان بخشیده بود. لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمانان خوانده بود. او خود گویا منتظر چنین روزی بود. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرسی نیست که در هجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
ده میلیون انسان پیکر امام را تا خانه ابدیش در بهشت زهرا بدرقه کردند. این تجمع یکی از بزرگترین اجتماعات بشریت بوده است. تشییع جنازه او که به حق لایق چنین تجمعی بود، یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ بشریت به حساب آمد.
از امام در بیمارستان که بودند اون نظم خودشون رو رعایت میکردند. حتی برای اون پیشبندی که میبستند برای غذا خوردن گاهی اوقات اشاره میفرمودند که پیشبند ما رو بیارید. برای غذا خوردنشون از چند قاشق استفاده میکردند و به بهداشت خیلی اهمیت میدادند و رعایت میکردند. دستور کاغذی که استفاده میخواستن بکنن از نصف دستور کاغذی استفاده میکردند، یعنی واقعا نیستشون میدوشون برای مرتبه بعدشون. امام در بیمارستان هم حتی برای مسئولین رهنمود میدادند. تمام روزنامه های صبح و عصر کشور رو ملاحظه میکردند. امام تمام مسائل روز رو دنبال میکردند. به اخبار رادیوهای بیگانه خیلی عنایت خاصی داشتن که از کل جهان مطلع باشند.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد. بعد از 8 سال جنگ و خونریزی صدام حسین موضع ایران را قبول می کند، مثل این است که در واقع هیچ بردی نداشته است.
رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما را بیدار کرد، نیروی ملت ما را به میدان آورد. ما هم همین جور بودیم، ما هم زیر دست و پا له می شدیم. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن، وقتی او به مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کرد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و زمینی امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کند و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد. السلام علیکم بعلا عباد الله الصالح.
مهربان بود، از جنس نور و آینه، در خنده هایش صفایی بود و در نگاهش رازهایی. با جوانان انس داشت، با کودکان هم. در زلالی اندیشش عشق را می دیدی. حرف که می زد احساس کرامت می کردی. حرف که می زد همه جا پر می شد از باورهای سبز. گفت بهار را می آورم و سرسبزی را. گفت عشق را می آورم و صفا و صمیمیت را. بهار آورد، عشق را هم، و پنجره ها را و سوی کوچه باغ بیداری باز کرد. وقتی رفت، لبخندی از رضایت بلب داشت. با دل آرام و قلب مطمئن پرکشی. دوستان عزیز، در ادامه این برنامه روی موج جوانی و این بخشی که اختصاص داره به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یک بخش دیگر آقای موحد تقدیم شما دوستان عزیز خواهند کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خداوند خوب و مهربان و با سلام و درود به شما دوستان و شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی، سپاس که در این بخش از برنامه با ما همراه هستیم. مؤسسه پژوهش فرهنگی انقلاب اسلامی روز یک شنبه گذشته در چهارمین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و در یک نشست علمی پژوهشی تقریز حضرت آیت الله خامنه‌ای بر کتاب روح الله با قلم هادی حکیمیان را منتشر کرد. در متن تقریز رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب آمده است: این کتاب توانسته از چهره نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند. خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف و زلال، امید و اعتماد به خدا و البته ویژگی‌های دیگری هم هست که این نویسنده به آن دست نیافته است. امام خمینی در این کتاب به حق رهبر بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش نیمی از محصول کار او را تشکیل می دهد. من هم مانند نویسنده می گویم خدا خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا برای اسلام و مسلمین نگه دارد. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است. خب دوستان عزیز، این تقریض کوتاهی بود از حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب روح الله که به نویسنده شادی حکیمیان هست. البته نسخه صوتی روح الله با صدای وحید یامینپور فصل اول کتاب با عنوان آقای شاه اختصاصاً به ماجرای سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه و آغاز نهضت ایشان مربوط می شود. دوستان عزیز، در روزهای گذشته ما بخش‌هایی از این کتاب را به صورت گذرا عیناً خدمت شما نقل کردیم و صحبت کردیم. امروز هم یک بخش از این کتاب و یک بریده از این کتاب تقدیم حضورتان می کنیم. باز هم قبل از اینکه این بخش به اطلاعتان برسانیم، از شما خواهش میکنیم که حتما این کتاب تهیه بکنیم. کتاب بسیار قطور و خوبی هست و اگر دوست دارین از لحظه به لحظه مبارزات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و قیام مردم ایران آگاه شوید، میتونین در لابلای این کتاب پیدا بکنین. و اما قسمت دیگری از کتاب روح الله و نوشته هادی حکیمیان. خب در برنامه‌های گذشته از درگیری مردم و نیروهای گارد شاهنشاهی به دنبال دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نکات را از این کتاب براتون گفتیم و ای که دفتر هواپیمایی آل عال متعلق به خطوط هواپیمایی اسرائیل و برخی از ادارات دولتی اهم از ساختمان‌های بانک ملی و وزارت کشور که مورد حمله قرار می‌گیرد و همچنان از خاطرات ارتشبود حسین فردوس رئیس اطلاعات آن زمان گفتیم که رسیدیم به اینجا. بالاخره اویسی ساعت 12 ظهر به من تلفن کرد و گفت بیچاره شدم، حتی یک گروگان هم در اختیار ندارم حتی یک گروهان هم در اختیار ندارم و اگر یک دسته تظاهر کننده به من و ستادم حمله کنن همه را از بین خواهند برد. گفتم وقتی یک افسر در رده شما به آموزش و آیین نامه توجهی ندارد و دائما به دنبال کارهای دیگر است، نتیجه از این بهتر نمی شود. و اما ادامه ماجرا. تنها راه این است که هرچه آشپز و نظافتکار و اسلحه‌دار و غیره در لشکر داری مسلح کنی. تلفنی به یک افسر مأموریت بده که آنها را مسلح کند و برای دفاع از خود و ستادت مورد استفاده قرار بده. در این نیمروز داغ خرداد چندین کلانتری در نقاط مختلف پایتخت به دست مردم می افتد و چند افسر و تعداد پاسبان در جریان زد و خوردها به شدت زخمی می شوند. خسرو شکیبایی، هنرپیشه معروف سالهای بعد که البته این روزها 18 سال بیشتر ندارد و بچه محلها محمود سیاه صدایش می کنند، در میان جمعیت عزادار دیده می شود. های سید علی اکبر ناظم وسط بازار روی چهارپایه ایستاده و مشغول مداحی است که خبر تظاهرات به آخر صف می رسد. یک هو شلوغ می شود. کسان های سید علی اکبر را در بغل می گیرند و از میان ازدحام پیشرو بدر می برند. علم و کتلها گوشه دیوار رها می شود و هر کس به طرف می دود. خسرو همراه رفیقهایش به طرف می رود که مداح پیر و ریش سفید محل را بردن. تو سبز میدان شلوغ است. عده‌ای به سر و روی خود گل مالیدن. پدر بچه اش را گم کرده. بچه پدرش را. وحشت همه جا را گرفته. خسرو سمت میدان ارگ می دود و یک ریوی ارتشی را می بیند که به سرعت از بالای میدان سمت دادگستری می آید. تو زل گرماست. ریو جلو اداره رادیو توقف می کند. دسته سینزن با شعار می گذرن. باد داغ می وزد و سربازها هجوم می آورند. خسرو قاطی جمعیت می گریزد. تو راه مرد میان سال از آشناها را می بیند که تیر خورده. کمی جلوتر می شنود که مهدی بادبادکی را کشتن. مهدی بادبادکی مرد لاغرندام است که دکان رفوگری دارد. مردم می گفتن وقت راه می رود مواظب است نشکند و حالا شایع شده که وسط میدان اعدام با تیر توی سرش زدن. میان این بلبشو جوان هم هست که برای اثبات کشته شدن مهدی بادبادکی سفیدی روی انگشتایش نشان می دهد و می گوید این هم مغزش. دوستان عزیز، روایت های کتاب بسیار جذاب و شنیدنی هست، اما ما فقط جهت اطلاع شما بخش های از این کتاب انتخاب کردیم از او دوران. انشالله با تهیه کتاب میتونین خط به خط این ماجراها رو دنبال بکنین. به عنوان نکته آخر در ادامه ماجرا باید بگیم که در ای گیرودار هوا هم که گرم است، زنها چیغ میزنن و فریادشان به آسمان بلند است. در ایستگاه سید نصرالدین پیش چشمان او به دو نفر شلیک میکنند. خسرو منتظر مضطرب برمیگردد و کلانتری را میبیند که تخلیه شده و بر درش قفل زدند. جلو بازارچه قنات آباد عده‌ای مشغول شکستن تابلوی بانک کارگشایی هستند. سربازان ناگهان میرسند. تفنگ‌ها را به نشانه شلیک بالا میآورند و مردم شتاب زده داخل بازار به هر طرف و به طرف بازارچه می گریزند و به سرعت پراکنده می شوند. فرمانده سربازها ایست می دهد. خسرو کمی جلوتر داخل یک دکه یخ فروشی پناه می گیرد. صدای اصابت چند گلوله به تخته های بالای سرش را حس می کند و در همین حین دستش به میخی می گیرد. خون از دست و بعد آستینش می شکد، اما استراب او بیشتر از آن است که متوجه این زخم شود. چند دقیقه بعد یکی از بچه محلها دستش را می گیرد و پرشتاب می کشد تا به جای امتر ببرد. خب اگر دوست داشتین می توانین رجوع بکنین به خاطرات خسرو شکیبایی، هنرپیشه معروف که از زمان خودشان نقل کردن و بسیار هم جذاب هست. دوستان عزیز، چون فرصت ما کم هست، باز هم تأکید میکنیم اگر دوست داشتین کتاب روح الله را تهیه بکنین و از مطالب و نکات و ماجراهایی که در کتاب مستند ثبت شده استفاده ببرین. و این کتاب باز هم میگیم که بنویسندگی هادی حکیمیان هست و یکی از کتابهای پرفروش این روزها هست. تشکر از همراهی شما در این بخش از برنامه روی موج جوانی.
تشکر میکنیم از آقای موحد و تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه در کنار ما بودید با برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم سال روز ارسال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را. و باید براتون بگیم که همکار خوبمان غزل حسین زاده امروز با یک شخصیت، یک تن از بانوان فرهنگی افغان صحبت کردن در رابطه با شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه. با شما همراه میشیم و گفتگوی ایشان را میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنید. نخست از شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بشود در یک کلام حضرت امام رو معرفی کرد، میتوان گفت که احیاگر قرن، عالم دینی که نشان داد دیانت و سیاست با هم جمع میشوند و تجمیع و ترکیب دیانت و سیاست نه تنها غیر قابل قبول نیست، بلکه میتواند تحول آفرین و شگفتی آفرین باشه، نه تنها در یک کشور و برای یک ملت، بلکه در قاطبه جهان اسلام و حتی در کلیت جهان بین الملل. امام به معنای واقعی کلمه، من اول احساس میکنم انسانی وارسته بود که اول خودش رو شناخته بود، به عنوان یک انسان باور داشت که حق آزادی، حق استقلال و حق ارزش‌های انسانی بسیار بسیار ارزشمنده و وظیفه تک تک افراد این هست که به اینها احترام بگذارن و اگر هر زمانی به هر شکلی و توسط هر کسی این حق گرفته شد، وظیفه همه آدم هاست که قیام بکنن. لذا اولین اقدامات حضرت امام در قالب نظام، تغییر دادن نظام سلطه شاهنشاهی در کشور جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده شخصیت وارسته امام بود که به خودش این به عبارتی اجازه رو داد که به عنوان انسان قیام بکنه در قدم اول بر علیه ظلم و بعد به خاطر اون نیت پاک و به خاطر به عبارتی تمسک جستن به ارزش‌های دینی و باورهای اعتقادی دیگرانی که باور او را قبول کردن و پذیرفتن، با او مشارکت کردن و به آهستگی انقلابی شکل گرفت که این انقلاب میشود گفت که فقط صرفا یک انقلاب در یک کشور نبود، بلکه تحولی شگرف در منطقه و حتی در سراسر جهان بود که نشان داد که هر زمانی که ملتی اراده بکند و ملتی بخواهد، میتواند قدرت ها رو و ظلم رو و فساد رو هر جایی که باشه و به هر شکلی که باشه ریشه کن بکنه.
بفرمایید که با توجه به شخصیت فراملی که شما از امام خمینی رحمت الله علیه توصیف کردین، ایشان چه تأثیری و چه نقشی در جهاد و انقلاب اسلامی مردم افغانستان داشتن؟
بله، خب ما همه میدونیم که در تاریخ حداقل 5 دهه 6 دهه اخیر افغانستان ما یک مشارکتی با کشور جمهوری اسلامی ایران داشتیم. ما شاید گفت به نحوی تحت استبداد بودیم به شکلی و جمهوری اسلامی ایران به نحو دیگری. استکبار ستیزی امام در وهله اول و توانمندی و باور به انقلاب و الزام لزوم انقلاب باعث شد که بعد از پیروز انقلاب مردم افغانستان این اطمینان، اگرچه باور هم داشتن و قبل از او هم حرکت هایی که در بین مردم ما اتفاق افتاد بود، ولی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به عنوان یک عالم دینی، اول در گروه به عبارتی ارزشمداران و عالمان دینی ما این باور رو ایجاد کرد و مجاهدین واقعی ما این باور رو ایجاد کرد که باید قیام بکنن و بعد به ملت ما و مردم ما امیدواری رو داد که می شود و ضرورت داره که قیام بکنیم و اگر قیام کنیم قطعا به نتیجه خواهیم رسید. بعد او وقتی که بعد از به عبارتی حرکت و انقلاب مردم ما، حمایت های شخص خود حضرت امام، حمایت های هم به عبارتی کلامی و تئوریکی ایشون در سخنرانی هایشون تاکید بر به عبارتی ارزشمندی انقلاب مردم افغانستان و هم حمایت‌های عملی اول شخص امام بعد باز نظام و انقلاب اسلامی ایران، از ملت افغانستان، از مظلومین افغانستان، پناه دادن به مردم افغانستان، باز کردن مرزها و اون جمله معروف امام که فرمودن که اسلام مرز نمی‌شناسد و شما این ببینید، این نشان دهنده است که یک فرد و یک اندیشه و یک باور میتواند نه فقط در یک کشور، در یک منطقه و در یک جغرافیای خاص سیاسی، بلکه به طور کلی در کلیت نظام انسانی تاثیرگذار باشه زمانی که یک باور به خدا و باور به ارزش‌ها وجود داشته باشه و دوم اراده مستحکمی برای مبارزه وجود داشته باشه که هر دو اینها در وجود امام بود.
به عنوان سوال آخر از شما میپرسم که آیا در زمان رحلت امام خاطره شما به یاد دارید یا از بزرگترهایی که بودن، از دوست و آشنایی که امروز در کنار ما هستن، خاطره از زمانی که از اون لحظه‌ای که خبر رحلت امام رو میشنون الان به یاد دارید که برای ما بازگو کنه؟
خب من در اون زمان فکر میکنم که دوره کودکی رو میگذروندم و یک صحنه‌ای که حالا شما گفتید خاطره، چیزی که تقریبا در ذهنم پک شده و نمیشود که فراموش بشه، صحنه‌هایی بود که تلویزیون از تشییع جنازه امام نشون میداد. برای من به اون سن خیلی شگفت‌انگیز بود که این همه جمعیت، همه با لباس سیاه، همه به سر و سینه زنان، چطور ممکنه یک آدم به این چنین محبوبیتی برسه که این تعداد از جمعیت. ببینید در دهه 60 جمع شدن تقریبا چند میلیون نفر برای تشییع جنازه امام یک حادثه تاریخی جهانی بود. قبل او دیگه هیچگاه کسی همچین چیزی رو ندیده بود. خب حالا اون زمان به عنوان کودکی رو درک نمی‌کرد، ولی برام بسیار شگفت‌انگیز بود که این آدم چه کار کرده و چه جور شخصیتی بوده. و بعدها که بعد از رحلت امام، خب حالا صحبت‌هایی که اتفاق افتاد یا حتی در کتاب‌های درسی ما که خب الان دوره ابتدایی رو در جمهوری اسلامی ایران بودم، این هی بیشتر توسعه پیدا کرد و باعث شد که برای من به عنوان کسی که خیلی فرصت درک حضور امام رو هم نداشتم، امام تبدیل بشود به یک الگوی بسیار بسیار ارزشمند برای تأسیس جستن، برای باور کردن حق، برای اتکاء به حق و برای اینکه در راه حق و حقیقت هر چقدر که در توان داریم باید بگذاریم و باور داشته باشیم که برخلاف او ضرب المثل معروف که یک دست صدا ندارد، یک دست اگر که دست در دست خدا بگذارد و اگر توکل به خدا داشته باشه و باور به حق و حقیقت داشته باشه، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
تشکر میکنم.
سلامت.
چهار دقیقه از دوستان عزیز به وقت افغانستان و تا این لحظه با شما در رابطه با سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کردیم. بخش اول ما بود که در همینجا ختم میکنیم و میریم سراغ بخش دوم برنامه که پرداختن به موضوع برنامه است. موضوع ما هم که این هفته اعتیاد انتخاب شده. روزهای گذشته درباره اعتیاد و مسائل مربوط به اعتیاد به طور مفصل گپ زدیم. امروز عزیمه ایم که چطور میتونیم یک محیط و یک فضایی بدون اعتیاد داشته باشیم. آیا میشه؟ شما چی میگی؟ خب بله، میشه ساخت، ولی خیلی سخت. همت خیلی خیلی بلند میخواد. البته راهکار زیاد داره، اما خب سخت است دیگه. به هر حال ما با بعضی از اونا امروز در کنار شما خواهیم پرداخت.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. بنده عبدالغفور رضایی هستم، یکی از محصلان رشته ژورنالیسم پانتون کابل. بله دقیقاً، افرادی است چون دوستای متفاوت دارم. انسانایی هست که سیگار میزنه، انسانایی هست که قمار میزنه، انسانایی هست که کارهای غیر اخلاقی یا غیر اخلاقی را انجام میده. پیشنهادشون هر از گاهی پیشنهاد داده، اما ما پیشنهادشون را رد کردیم. یکی است در عرصه فرهنگ بعضی چیزا به قسمی تکرار شده که برای مردم اصلا انحرافات به حساب نمی آید. مثلا امروز اکسگار نسوار در کشور جهان اول اگر ببریم خودش یک مواد مخدر میدانه، غیر قانونی، غیر جواز، اما در افغانستان عادی شده است و حتی بعض جاها یک تعداد انسانای کم فکر یا یک تعداد انسانای نادان این را به عنوان یک فرهنگ افغانی میدانه، همین خود نسوار را. در قسمت داوی افراد متاد یک مقدار کمکاری های داره، چون یک کسی که احتیاط داره او دچار شکستگی غرور داره، او دچار فقر اقتصادی داره، به مو خاطر یک مقدار با اونا سخت برخورد میشه و این متاسفانه یک مقدار حس نفرت را پیدا میکنه. اگر بار دوم یک کسی که بعد از یک مرحله ترک دوباره به احتیاط رو بیاوره، بعد از او به خوشی خود یا به رضایت خود دوباره به او کمپ ترک احتیاط نمیره و وقتی که با او خوش برخورد شه، اگر اشتباه را بار دوم تکرار بکنه بدون کدام ممانعت میره.
شما میدونین که در هر کاری آموزش و آگاهی گپ اول میزنه. شاید اگه بعضی از جوانهای ما اطلاعات کافی میداشتن، هیچ وقت به طرف مواد مخدر کشیده نمیشدن. جوانی که از خطرات اعتیاد آگاه باشه و ایرا بدانه که اعتیاد چه تأثیرهای منفی در زندگیش میمانه، چه تأثیرات بدی بر روی جسم و روانش میمانه، دیگه شاید طرف مواد سیلم نکنه. دیگه معلوم است که شما میتونین در قالب فیلم، آثار هنری، کتاب و خیلی از چیزهای دیگه به جوان آگاهی بدین. با خانم شیما وفا همراه بشیم، همکار گزارشگرمان که یک گفتگو دارن در رابطه با موضوع اعتیاد.
از دود تا درخشش. در این گفتگو به سراغ یکی از دردناکترین و در عین حال مهمترین واقعیت‌های جامعه می رویم، اعتیاد. تعریف واقعی اعتیاد چیست؟ وقتی کودک در سایه سیاهی اعتیاد بزرگ می شود، ما چی نقشی می توانیم ایفا بکنیم؟ و مهمتر از آن، چطور می توانیم مسیر را برای نوجوانها و جوانهای من عوض کنیم؟ با ایده های برای جایگزین کردن سیگار با هنر، ورزش و انگیزه زندگی همراه می شویم و در پایان با یک جمله امید بخش دست یاری به سمت کسانی دراز می کنیم که دلشان می خواهد خودشان را از بند اعتیاد آزاد بکنند. درود و تشکر از همراهی شما سروران گرامی، با ما باشید. این روایت، روایت نجات هست. سلام خدمت شما شنونده های همراه، با ما همراه باشیم در گفتگویی که می خواهیم با یکی از جوانانی که در حال حاضر در یکی از شغل ها مصروف هستن. سلام به شما، خود معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعیب هستم، یک از باشنده های ایراد.
سلامت باشیم، تشکر از همراهی شما. اگر از شما تعریفی یا معنای اعتیاد رو بپرسیم چی میگیم؟ اعتیاد یعنی چی؟
اعتیاد بسیار چیز بده، به غیر بربدی دیگه چیزی به زندگی نداره.
ما داریم والدینی که بی پروا هستن از آن سیگاری که شاید به نظر خیلی از جوانا، خیلی از خانواده ها ضرری نداشته باشد، تا قلیان میوه‌ای که در هر خانه در اکثریت پیدا میشه و مصرفیت شده برای جوان و پیر جامعه، شاید اینا را بی پروا جلو اطفال خود استفاده بکنن، یا خدایی نکرده مواد مهمتر از اون، یعنی سنگینتر از اون، از دخانیات یا مواد مخدر استفاده بکنن جلو فرزند خود، بدون از اینکه بدانن که به فرزند از اونها چی ضرری میرسانه. اگر شما همچین کودکی را در کنار همچین والدینی ببینیم، اونا توجه نمیکنن، اونا بی پروا هستن، شما چی واکنشی نشان میدین؟
تمام چیزی که لازم باشه برای او میگیم. مثلا از چی؟ مثلا میگیم این که اینا میکشم، اینا به طعم خط بفتادن، یا معتاد، یا هر کس هست، یا ترک کرده میتونه یا ترک کرده نمیتونه، ولی تو دنبال از این چیز نرو، به حساب بدن ضرر میزنه به ریا تو، به بدن تو، اینا به حساب مصرفی پول تو برای چیز ضرر میزنه. مثلا آدم یک میوه دونه بخوره، از این خل، از این یک بس سیگاری که مثلا قیمت 50 روپیه 100 روپیه یک میوه، آدم یک کیلو میوه بخره، خل از این چیز بیتره داره.
چقدر خوب است که ما از مزرات خیلی از مسائل یک دوست خود چی جوان چی نوجوان او را آگاه بسازیم. مرحبا به شما که به این فکر هستیم که دست کسی را بگیرین. آقای شعیب چی ایده دارین تا جوان ها به جای سیگار کشیدن به کارهای مثبت رو بیارن، تشویق بشن؟
ورزش که بسیار چیز خوبه، هنر بسیار چیز خوبه. من خود رشته هنرار خوندم، به کمال الدین بهزاد تا صنف 12 می رشته خوندم. دلیلی که ما دیگه ادامه ندادیم این بود که می کمک تحولات ما دنبال کار کسب اومدیم. از دخانی ها چیز بعده، آدم از کار، از روزگار، از تمام چیز میندازه، فقط دوش و حواس آدم دنبال زونه، آدم رو خونه نشین میکنه. بیتر از این آدم ورزش کنه که آدم رو سر سلامت نگاه داره، بدن آدم فایده داره.
آقای شعیب یک جمله یا شعار انگیزشی برای کسی که میخواه اعتیاد خود ترک بکنه بگوین، چی میگین؟
ما برای میگه تو همین صحنه که امیر کشیدی چه کار شد، بعد از اون همه میشه بیتر فکر فانه میر خوبشی، خانواده خوبشی، از فامیل و خانواده هیچی چیز مهمتره برای آدم نیه. از این جمله بیتره هم نیه، جمله انگیزه تره هم نیه.
تشکر از شما آقای شعیب. به چی وابسته هستین؟
ما به کسب و کار.
گوشی موبایلی که او هم میتونه در حال حاضر اعتیاد آور باشه و خیلی ها رو وابسته بکنه و خیلی ها رو از زندگی و روزگار و هدف و برنامهشان دور بکنه و عقب نگه بداره. با اینا سر و کاری ندارین؟
من متاسفانه گوشی که ندارم، چون کمی یک گوشی دارن که فقط دو تا سیم کارت میفته که برای حساب کسب و کاره، چون برای کار ما لازم. اگه می هم نبود من گوشی رم نمیدیش رو به حساب از اینه که مشتری ها زنگ میزنن ما میرن پس خونه اینا دسپیه کنه اینا تیار میکنه، دیگه گوشی ندارم.
جای خوشحالی هست که با وجود از این که ایده از جوانای ما را موارد مختلف درگیر خود ساخته، خیلی از جوان ها هم هستن، خیلی از خانواده ها هم هستن که خوشبختانه به فکر آینده خوب خودشان و فرزندانشان و فکر آینده بهتر هستن. من خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت کردم و شما در حال حاضر حتی از یک گوشی لمسی که میتونه گای انسان را مصروف نگه بداره دوری میکنین. ممنون شما صحبت کردین همراه ما، موفق باشین.
خواهش میکنم، سلامت باشین، جور و تیار باشین، سلامتی شما.
میکنیم از خانم شیما وفا و ای دوست عزیز که امرویشان گفتگو انجام دادن. همینی که با شما گپ میزنیم جوانهای زیادی سرگرم فضای مجازی هستن و اطلاعات خود از فضای مجازی میگیرن. اونا شاید با پست‌های زیادی مواجه شوند که درباره مواد مخدر و یا زندگی بعضی از کسایی که درگیر مواد مخدر بودن. یعنی یکی از ابزارهای آگاهی بخشی همین فضای مجازی است. حالا که جوانها ساعت‌های زیادی در فضای مجازی حضور دارند، خوب است که دلسوزان جامعه و جوانان از این فرصت برای آگاهی بخشی بهره بگیرند، یعنی مطالبی در خور جوانان نسبت به اعتیاد در فضای مجازی منتشر کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمصور صدیقی هستم، یک تن از مسئولین رشته اقتصاد، باشنده کابل می باشم. فعلا خو شرایط زندگی و روزگار که آمده مردمات، فعلا در هر چهار نفر یک نفر فعلا در شرایط فعلی از تنباکو استفاده میکنه 100%، در هر شرایطی که مثلا بنا به معلوماتی که من دارم. و این سختی روزگار و سختی مردمی که فعلا در شرایطی که داریم از بیکاری جوانای ما به این چیز رو میارن و ضررش بسیار زیاد است. است. یکیش جلوگیری است که به جوانای ما شما فعلا باید رای کار و جای بهتر کار پیدا کنن. این دخانیات که یا عمل که است یگانه دلیلش است بیکاری است که جوانان ما برش روی میارن و روزگار سختی که جوانای افغانستان دارن. جلوگیریش است که ما کار به مردم ما ایجاد شون، مردم ما در راه و کار خود که مصروف شون 100% از این دخانیات از همه چیز دور می باشن. نخیر دوستای ما که هستن هیچ کدام به این چی مبتلا نیستن و ما هم کوشش ما است که هیچ کس به این و یک هسته یک چیزی است که انسان به مرگ تزریدی پیش میبره و انسان مرگ خود به دست خود به خود میخره و هیچ نوع فایده که امیال کسایی که مثلا ما شما مثلا خیش و قوم ما از دوستای ما کسایی که از استفاده میکنن هیچ کدام از این خوش نیستن و از خود از عملی که میکنن یا از کار که میکنن رنج میبرن و کوشش امیر دارن که ترک کنن و ما جوانا هیچ وقت نباید به این چیزا رو بیاره.
احساس میکنه خانواده پشتیبانش هست، جوانی که احساس میکنه جامعه حامیش هست، جوانی که احساس میکنه با او توجه میشه و او دیده میشه، احساس مثبت و خوبی پیدا میکنه. کارشناسا میگن داشتن شبکی از پشتیبان ها میتونه به افراد کمک کنه که از مواد مخدر دور باشن. پشتیبانی های اجتماعی میتونن به افراد کمک کنن تا در زمان های سخت دل سرد نشون و شرایط سخت تحمل کنن. وقتی شما جلسات گفتگو و مشاوره با جوان برگزار میکنین و یا از خود اونا میخواین که بیاین و در مورد خود و کارشان گپ بزنن، اینجاست که اونا احساس خوب پیدا میکنن. حمایت یعنی همین.
با نام یاد خدا زهره رضایی هستم. خب اعتیاد این روزا به یک از آرزه های جهانی بدل شده. آرزه یک نوع اختلال روحی یا احساس اجبار به انجام یک عمل می باشه که در یک فرد به وجود می آید، در حالی که همین خود فرد از عواقب این کارش آگاه می باشه و عواقب بسیار ناگوار می داشته باشه، مانند فقر، هزینه های اقتصادی، محرومیت از امتیازهای اجتماعی، اختلالات روحی و جسمی و از همه مهمتر جای وقت، خصوصا برای طبقه جوان که متاسفانه امروز اکثر جوانان به اعتیاد استفاده از فضای مجازی و بازی‌های کامپیوتری رو آوردن که بسیار عواقب ناگوار برای آنها می داشته باشه، خصوصا برای جوانان که یک دیسن یک سن بسیار مهم برشان می باشه، شخصیت آنها شکل می گیره، یک سن بسیار مهم برای رشد و پیشرفت آنها می باشه، می تونه بسیار برای جوانان خطرناک واقع شود. ولی راهکارهای بسیار خوبی وجود داره که با استفاده از راهکارها و یا استفاده درست از فضای مجازی ما می تونیم که از اعتیاد جلوگیری کنیم. مثلا برای نشستن ساعت‌ها به پای اینترنت و پیام دادن به دوستان ما نمیتونیم، با یک زنگ زدن تمام مشکلات ما را حل کنیم، از دوستان ما احوال بگیریم یا میزان استفاده از اینترنت را کنترل کنیم. به جای استفاده از فضای مجازی در اوقات فراغت نمیتونیم به دیدن دوستان ما برویم و یا استفاده از نسخه های چاپی را جایگزین نسخه های الکترونیکی کنیم.
ساعت 6:39 است و خوشحالیم که همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم و از اعتیاد با شما صحبت میکنیم. امروز دوستان عزیز آخرین گپ و گفتار را با شما داریم. خب نظر شما درباره برنامه پیشگیرانه چیه؟ چی است؟ دربارش چیزی شنیدین؟ میدونیم که نظر شما مثبت است و وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. اما چقدر مسئولا ایتو یک برنامه را در پیش گرفتن؟ جوانی که اهل ورزش باشه یا با کارهای هنری بپردازه دیگه بعید است که به طرف مواد مخدر بره. درود با اونایی که برنامه های تفریحی برای جوان ها میگذارن و اونا را تشویق میکنن که در اون برنامه ها مشارکت فعال داشته باشن. معلوم است که برنامه های پیشگیرانه مثل فعالیت های ورزشی و فرهنگی و هنری جوان از وسوسه استفاده از مواد مخدر دور میکنه. نظر شما چی است؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. سید مشتاق اسم اعتناد با شنوندگان شهر کابل. عوامل اعتیاد چند دلیل عمده دارم. دلیل اولش بیکاری، نبود شغل متناسب با تخصصشان. دومی که جای مناسب برای گشت و گذار، برای تفریح، برای چکر زدن نیست. دوستای ناباب، اینا تماما عواملی هستن که باعث میشه جوانان ما به اعتیاد روی بیارن، یا معتاد به مواد مخدرشان، یا معتاد به اینترنت شون، یا معتاد به بازی های کمپیوتری شون. باید فضای مناسب برای جوانا قرار بدیم. باید جوانا را برایشان با توجه به تخصصی که دارن شغل ایجاد کنیم، سعی کنیم که فضاهایی باشه که جوانای ما بتونن به نحو احسن ازشان استفاده بکنن. در کل در کنار دولت ما هم باید همکاری بکنیم تا بتونیم این اعتیاد را از بین ببریم، یا کمش بکنیم تا بتونن جوانا سالم و صحتمند باشن، روی به مواد مخدر نیارن، روی به اعتیادهای مختلف نیارن. امیدوار هستم که دولت ما بتواند در کنار مردمش این شرایط ایجاد بکنه که جوانان ما دیگه انشالله اعتیاد به هر نوع میشه گفت که مواد مخدر یا بقیه اعتیاد روی نیاره.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. مام ایره بگیم دوستان عزیز که بیکاری و نبود کار جوان به طرف اعتیاد میکشنه. خب راهکارم که مشخص است، جوان دورای آموزشی ببینه، مهارت یاد بگیره و از طرف دیگه از طرحهای جوانها حمایت شوه که هم توجه به جوان است و هم میتونه کارآفرینی داشته باشه. نکته پایانی هم ایست که برای کسی که معتاد شدن چی کار باید کرد؟ خب البته راهکار زیاد است، از مشاوره و راهنمایی تا حمایت‌های اجتماعی، کلش میتونه مفید باشه. بازگشت یک معتاد به جامعه، به زندگی معمولی، یعنی بازگشت یک نفر به زندگی. پس مرکز درمانی و خدماتی و مشاوره‌ای و به همراه خانواده‌ها و خود اشخاص میتونن در این پروسه سهم بگیرن. ناگفته پیداست که تا خود شخص نخواه نمیشه. اول از همه باید خود شخص بخواد که با جامعه برگرده، پاک باشه. پس وظیفه داریم که با جوان انگیزه بدیم که ترک کنه و راه درست انتخاب کنه. خب دوستان عزیز، در این لحظه با شما همراه میشیم و صحبت‌های جناب دکتر محمد باقر صابری را مشنویم.
با این همه اوصاف و خوبی هایی که از مواد مخدر گفتیم، سوال اینه که پس چرا نباید مصرف کنیم؟ آیا کسی مخالف با شادی مردمه؟ آیا تمام دنیا و دولت ها و کارشناسان و دانشمندانی که میگن جوان عزیز سراغ مواد مخدر نرو با شادی و خوشحالی مردم یا لذت بردن مردم مشکل دارن؟ نه. مواد مخدر در کنار اثرات لذت بخش اولیه‌ای که دارن و تقریبا تو همه مواد هم دیده میشه، متاسفانه این اثرات خیلی گذراست به چند دلیل، که دو تا دلیل عمدهش این هست که خدمتتون عرض میکنم. مواد مخدر و بدن انسان در واکنش به مواد مخدر دارای یه ویژگی هست که به سرعت نسبت به اثرات لذت بخش اولیه مواد ایجاد مقاومت میکنه. به اصطلاح علمی این رو بهش میگن تولرانس یا مقاومت. یعنی چی مقاومت؟ مقاومت به این معنیه که فردی که یک ماده مخدر رو مصرف میکنه و یک لذتی رو تجربه میکنه، برای اینکه مجدداً به همون میزان لذت برسه، مجبوره که میزان مصرفش رو و دوز اولیه‌اش رو افزایش بده. اینو بهش میگن تولرانس. خب تا اینجای کار هم باز خیلی مشکل نداریم، اشکال نداره. من وقتی که لذت نبردم میزان مصرفم رو افزایش میدم تا لذت اولیه رو کسب بکنم. اشکال کار کجاست؟ چرا باز شما منع میکنید از مصرف مواد مخدر؟ به دلیل ویژگی دومی که مواد مخدر عموماً دارن و اون به اصطلاح علائم ترک مواد مخدر هست. موادی که ما تحت عنوان مواد وابسته زاه یا مخدر میشناسیم و افراد مصرف میکنند، لذت اولیه براشون ایجاد میشه و نسبت به اثرات اولیه لذت بخش تولرنس ایجاد میشه، یه خاصیت دیگه‌ای هم داره که بروز یا ایجاد علائم ترک. کی علائم ترک ایجاد میشه؟ هر زمانی که فرد نتواند، فقط دقت روی این نکته مهمه که هر زمانی که فرد نتواند میزان اولیه مصرفش رو افزایش بده یا به هر دلیلی میزان اولیه رو کم بکنه یا قطع بکنه، پس در سه حالت ممکنه که علائم ترک ایجاد بشه. علائم ترک چی هست؟ یک سری علائم ناخوشایند جسمی و روانی، تأکیدم روی روانی این موضوع هست، جسمی رو همه درک میکنن، شامل درد، بیقراری، بیخوابی، کلافگی، اسهال، استفراغ، ولی وقتی که صحبت از وابستگی روانی میشه، یعنی وسواس‌های بسیار شدید راجع به مواد و یا رفتارهای وسواسی مواد جویانه، بنابراین این علائم ناخوشایند رو با بشیم علائم ترک. همه افرادی که مواد مصرف میکنند اگر به هر دلیلی نتونن دوز اولیه رو افزایش بدن دچار علائم ترک میشن و مجموعه به اصطلاح مقاومت و علائم ترک رو اصطلاحا میگن وابستگی. بنابراین افرادی که مواد مخدر مصرف میکنند به مصرف اون ماده دچار وابستگی میشن، یعنی مجبورن که مرتب این مواد رو هم دوزش رو افزایش بدن، هم غلظتش رو افزایش بدن، هم فاصله های مصرف رو کوتاه بکنن. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا این اتفاق بیفته که فرد به سه روز اولش بشه، یعنی فرد عادی اولیه بشه. نه تنها اون لذت هایی که متعاقب مصرف مواد داشته رو تجربه نخواهد کرد که یک مصیبت جدیدی به اسم علائم ناخوشایند ترک اضافه شده، تازه به مرحله اول هم نمیرسه. این فرد میگن معتاد، یعنی تمام زندگی فرد تحت تأثیر تهیه و مصرف مواد مخدر قرار میگیره.
تمومی نداره دیگه بی تو دارم.